بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حاکمرانی در بازی‌های رایانی، استاد خادمی کوشا، 24 آذر 1403، جلسه دوم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. عرض کردم که ما باید مسیرهایی که برای مباحث فقهی حکمرانی بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم اون مسیرها رو ابتدا تبیین کنیم و بعد انشاءالله بهش بپردازیم. و البته این مسیرها ما تعیین می‌کنیم، ازتون می‌خواهیم که حتما به این مسیرها با اون نگاه خوبی که شما دارید و احاطه‌ای که بر مباحث بازی هام دارید اینا رو تکمیل کنید، به من پیشنهاد تکمیلی رو بدید که قسمت‌هایی اگر چنانچه اصلاح نیاز داره بگید، اگر چنانچه توسعه نیاز داره بگید. بله، و بعد انشاءالله فرصت داریم که به اینها هر کدام سوابونه بهشون بپردازیم. عرض کردیم که خب یکیش حکمرانی فقهی بازی ها بود که خود مفهوم حکمرانی فقهی و گستره حکمرانی رو بیان کنیم، و یکی هم این بود که ضرورتها و چرایی حکمرانی رو بگیم، و دیگری هم ظرفیتها و قابلیتها و تواناییها و از شبت که فواید حکمرانی بازیها رو بگیم. این سه تا عرصه بود، سه تا محور بود. علاوه بر این گفتیم محورهای دیگه هم داره که باید بهش بپردازیم، و یکی از اونها این است که ابعاد و عرصه های حکمرانی بازی های رایانه‌ای. منظور از ابعاد و عرصه ها بحثمون این بود که باید به این سوال جواب بدیم از منظر فقهی چه کسانی، یعنی چه کنشگرانی و در چه زمینه هایی باید حکمرانی بشند. خب چه کسانی که دا میگیم، منظورمون از کسان لزوماً افراد نیستند ها. چه کسان که میگیم همیشه در بحث حکمرانی ها وقتی حرف از کس و شخصیت و اینجور چیزها میشه این ستا به ذهن میرسه: فرد، جامعه، حکومت. فرد، جامعه، حکومت. فرد یعنی افراد و آحاد مردم، جامعه این اجتماعات و نهادهای مردمی، و حکومت هم که روشنه دیگه اینا هست. و وقتی میگیم در چه زمینه هایی، اینجا بیشتر نظرمون به قسمت تولید و توزیع و مصرف هست، اون در واقع زمینه ها و در واقع ابعاد عرصه ها اینا هستش. و البته وقتی میگیم فقهی یادمون باشه منظور از جهت حکم فقه فردی و حکم فقه حکومتی فرقی نداره، یعنی هم فقه حکومتی رو باید بحث کنیم، اینجا هم حکم حکومتی که میگیم غیر از حکم وظیفه حاکمیته. اینو جدا کنید از هم، یادتون باشه وقتی میگیم فقه حکومتی منظورمون این نیست که وظیفه حکومت رو بگیم. وظیفه حکومت که قبلا گفتیم یکی از بحثامون هست، فقه حکومتی منظورمون یعنی احکامی است که بر پایه مصالح کشور چیده می شود، احکامی است که حاکم بر اساس مصالح عمومی مردم که به نظر خودش وجود داره باید حکمها و قوانین رو بچینه. بعد اینم یک در واقع محور. محور دیگر اقتضاعات و بایسته های حکمرانی بازی هاست. اینجا هم ما باید ابعاد و عرصه های حکمرانی، ابعاد و عرصه ها،
چون مبانی رو
هنوز نرسیدم به مبانی، چون در واقع الان داریم همشون عرصه ها رو اینا رو میگیم، بعد که میخواییم وارد بشیم به فقه اونجا میگیم اول مبانی تا بگیم. یعنی مبانی از جهت ترتیب منطقی، از جهت ترتیب منطقی بعد از اینه که شما مسئلت خوب گفتی، مسائلتون رو داریم میگیم، مسائلمون چی است داریم میگیم، چه کسانی فلان فلان فلان، بعدش سوال میکنه خب اینا رو میخوای وارد بشی با چه مبانی؟ تو طرح سوال ها. ولی تو مثلا اگه من بخوام کتاب بنویسم این مبانی فقهی رو بعد از اینکه یه مقدمه راجع به اینا گفتم، مبانی فقهی رو اول باید بگم. بعد یکی از بحث ها پس بحث اقتضاعات و بایسته های حکمرانیه. یعنی چی؟ یعنی کسی که بخواد وارد بحث های حکمرانی بشه چه چیزهایی رو نیاز داره، لوازمش چیه، لوازم حکمرانی چیه، الزامات حکمرانی چیه برای اینکه بتونه حکمرانی فقهی بکنه. چه چیزهایی رو نیاز داره؟ اینجا هم شده است شما بگید ضرورت ها تعریف کنید، ولی منظور از ضرورت هایی چه چیزهایی رو نیاز داره، چه چیزهایی ضروری است غیر از اون ضرورت هاست. کنجه اونجا ضرورت ها منظورمون چی بود؟ دلایل ضرورت رو داشتیم میگفتیم. اینجا میگیم نه، به چه چیزهایی نیاز داری آقا؟ تو که میخوای وارد حکمرانی بازی ها بشی اقتضاعاتش چیه؟ که این یکم بحث پیچیده ایه، ولی بحث بسیار خوبی است برای اینکه عینی تر کنه حکمرانی رو. ولی واقعا الان ما فقط از مدرسه خارجش کنه، بگه تو اگه میخوای اینها تحقق بگیره در خارج چه چیزایی رو نیاز داری تا اینها در خارج تحقق هم بگیریم، وظایف گرتون چیدی و اینها، اینا چگونه باید پیاده بشه، ولی با چه مکانیزمی، به چه چیزایی نیاز داری تا اینا رو بفرستی؟ آیا به قانون نیاز داری؟ آیا به یک مجموعه نیاز داری به اسم مثلا قضاوت؟ آیا به و و و به یک نظارت‌های نیاز داری؟ و خلاصه اینها باید مشخص بشود. نکته دیگر، البته اینم باز همینجا بگم راجع به این بایسته های حکمرانی ها، ما دو جور بایسته ها داریم که انشاءالله در باید بهش بپردازیم. یکی بایسته های نظری در حکمرانی، بایسته هایی که در قسمت نظری حکمرانی فقهی نیاز داری، یعنی برای اینکه حکمرانی فقهی شکل بگیره بتونی همین بحث حکمرانی فقهی رو پیاده بکنی به چی نیاز داری. دوم میخوای در بیرون تحقق بگیره به چی نیاز داری. ببین دو تا هست. این حکمرانی فقهی که میگیم، یکی حکمرانی فقهی چه نظری، خوب اصلا جلوشو بنویسیم، در از جهت نظری و عملی، یعنی یکی در استنباطاتت به چی نیاز داری که میخوای احکام رو مشخص کنی، یکی هم در خارج که میخوای پیاده کنی. و یکی دیگر از بحث ها که این خیلی مهمه، بحث مبانی فقهی حکمرانی بازی هاست. این از جهت ترتیب منطقی بله ما اینجا گفتیم، ولی واقعش اینه که برای بحث های فقهی بعد از تبیین موضوع بحث اول باید اینو بگیم. بعد اینکه مثل امروز من گفتم باید چه بکنیم، این تموم شد، حکمرانی رو تعریف کردم و گستره اون رو گفتم و اینها مشخص شد، حالا که میخوام وارد بشم بحث فقهی کنم اول باید مبانی فقهی رو بگم. منظورمون از مبانی فقهی دو تا بحثه، یکی بحث پیشفرضها، اصول و قواعدی هست که حکمرانی فقهی مبتنی بر آن است، یعنی من باید اول اون را مفروض بدونم تا وارد بحث‌های حکمرانی بشم. من مثال میزنم، مثلا من باید اول این قاعده رو قبول کنم که فقه در همه زمینه‌های زندگی انسان حکم داره تا برم. این پیش‌فرض منه. یکی هم که نمیخوایم اینجا بگیم جاش نیست، بحث مبانی و معنی ادله‌ایه حکمرانی فقهی، اینجا جاش نیست، این وارد بحثا که میشیم باید بگیم. پس این مبانی که در اینجا میگیم منظور اون مبانی چیه؟ مبانی است که به عنوان پیش‌فرض و مفروض ورود به بحث هاست. این یک. دوم منظور از، یعنی میشه گفت سوم دیگه، حالا دوباره بگم که یعنی به ترتیب گفته بشه، یکی بس شد مبانی به معنی پیش‌فرض ها، دوم مبانی به معنی ادله در واقع حکم، اون موارد حکمرانی و جزئیات حکمرانی و وظایفی که تعیین میکنید ادلهش، اون اینجا بحثش نیست، اون در هر جا به تناسب خودش. سومونی که محل بحث هست و میاد اینه، مبانی فقهی حکمرانی یعنی به چه دلیل فقهی حکمرانی را بیان میکنید، چرا دنباله، یعنی به چه دلیل فقهی شما دنبال حکمرانی هستید، ادله اثبات لزوم حکمرانی. اینو ما کجا گفتیم؟ اینو تو ضرورت میگیم، ما اینو تو ضرورت میگیم، ضرورت حکمرانی، اونجا دلیل‌های فقهیشو باید بگیم. اینه مثلا نکته دیگه، مبانی به معنی چهارم، و اون است که ادله کلی حکمرانی یعنی چی؟ یعنی همونجا که شما میخواید وظایف رو تعیین بکنید یک سری ادله دارید که به صورت کلی، به صورت کلی، ادله که به صورت کلی بیان میکنه که حاکم وظیفه دارد، مردم وظیفه دارند و و و اینا، اینا هم مبانی، اینا رو هم ما به عنوان اصولی در اصل اولی یا ثانوی در بعد به ورود به حکمرانی اسلامی بیان خواهیم کرد. اینم مبانی فقهی است که حالا بالاخره این مقدار. و اما برگردیم به این مقدار مشخص شد حالا لااقل محورهای بحث ما. بعد اون بحث اصلی ما در واقع شروع به تبیین وظایف، تعیین و تبیین وظایف کنشگران جامعه با تقسیماتی که دارن دیگه، اون اصل در واقع حکمرانی اونجا شکل میگیره دیگه، که ما دونه دونه باید ابتدا مثلا وظایف به طور مثال مردم رو بگیم، یا فرض کنید ابتدا وظایف حکومت رو بگیم، که من فکر میکنم به خاطر اهمیت کار اول وظایف حکومت رو بگیم بهتر هست. حالا اگه نظری داشتید راجع به این، چون وظایف مردم اجمالا توی بحثای فقهی گفته شده، هرچند که اونجا هم از نگاه حکمرانی گفته نشده، از نگاه حکم فردی گفته شده، ولی بحث حکمرانی چون بیشتر ناظر واقعش به اون کنشگر اصلی حکومته، من فکر میکنم که ابتدا ما وظایف حکمران رو، وظایف حاکمیت رو باید بگیم انشاءالله، تا بعد برسیم به بحث‌های بعدی. بله.
فقه بحث‌های حکمرانی و بحث‌های حالا اسناد و اینها میان یک وضعیت موجود رو توصیف میکنم، یه وضعیت مطلوب رو ترسیم میکنم که وضعیت مطلوب بر اساس مبانی، حالا اگه مبانی اسلامی باشه میگم وضعیت مطلوب ما اینه، ترسیم میکنم بعد یه سری راهبردها که ما استراتژی ها باشه میگن که بشه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رسید، یه سری هم راهکارها میدن، یعنی اونا دیگه جزئی تره که ها با این راهکارها زیر اون راهبردها میشه به اینجا رسید.
درسته.
ما توی این بحث حکمرانی بازی‌ارائه‌ای جا داره که از وضعیت مطلوبی که بازی‌ارائه‌ای در نظام اسلامی متصور، یعنی متصور ما هست، بحث کنیم، یعنی تصویر بکنیم وضعیت مطلوب، بعد به بحث سیاست گذاری و استراتژی ها و راهبرد ها رو بررسی کنیم و همچنین راهکار ها رو
بگیم.
دیگه
نه دیگه، این تو بایسته هاست دیگه،
همش
میاد تو بایسته، گفتم بایسته نظریشه، اینه تو بایسته نظری نه عملیشه. ما اونجا ببینید یکی از بایسته هایی که اونجا خواهم گفت بحث نیازشناسیه. نیازشناسی هرچند کمتر تو بحث های فقهیمون پیاده میکنن متاسفانه، و حالا یه چیز لازمیه تو بحث های فقهی مربوط به جامعه و حکمرانی، نیازشناسی اولین کاره. نیازشناسی چیه؟ بارها بهتون گفتم دیگه، گفتم نیازشناسی اینه که وضعیت مطلوب ترسیم می شود، وضعیت موجود رصد می شود، حد فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت مطلوبش میگن نیاز. از تعریف نیاز همینه، فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب، این نیازه. اون موقع نیاز که شناسایی شد، شما میرید سراغ راه‌های حل اون و برطرف کردن نیاز. حاکمیت یکی از کارهایی که بر عهده حاکمیت به راحتی، چون دست افراد نمیرسه، افراد دسترسی به همه زوایای حکومت و اینها ندارن و تو وضعیت موجود شناسایی وضعیت موجود، واقعش اینه که برای اینکه کامل صورت بگیره ما نیاز داریم که یک وسط جامعه صورت بگیره با همکاری مثلا یک گروه ها و نمیدونم شرکت ها و نهاد ها و اینها تا بتونه کامل شکل بگیره. اونجاست که وقتی خوب اینو طراحی کرد، نیازش هم مشخص شد، حالا باید بیاد به عنوان یک طرح خیلی جامع، یعنی یکی از طرحایی که من فکر میکنم این مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای باید بهش بپردازه همینه، یعنی نیازشناسی حکمرانی بازی‌های رایانه‌ای که این تو بایسته ها خواهیم آورد. یکی از بحث‌های مهمه
اینو
برای
مستقل
این بایسته ها میاد دیگه، یکیش بحث نیازشناسی. بعد نیازشناسی تو پرانتز همیشه هست، هر جا پای نیازشناسی میاد این وضعیت مطلوب وضعیت موجود.
نه، منظورم اینه که چون وضعیت مطلوب ما هم تو حکمرانی اسلامی وضعیت مطلوب یعنی افق، یعنی همه چی اون مشخص میکنه. خب اونجا بحث از وضعیت مطلوب میکنیم، شما در نهایت میگید به لحاظ فقهی و اسلامی وضعیت
نه، چون این رو هنوز ما واقعش اینه که الگو رو هنوز نتونستیم در بیاریم. وضعیت مطلوب بازی‌های رایانه از نگاه اسلامی یه کلیاتیه که هنوز تحقق نگرفته.
نه، حالا اینکه خود بازی چی باشه یه بحثه، یکی اینکه جامعه در نسبت به بازی چه شکلیه. خب یعنی تو وضعیت مطلوب جامعه اسلامی بازی رایانه تو چه شکلیه؟
بله، اینو کلیاتشو میگید. بله، اینو میگید، باید بگید، اینو باید بگیم. اما اینکه وضعیت موجود الان چیه دیگه، اولا کار فقهی نیستون، اما اینکه وضعیت مطلوب چی باید باشه اینو باید بگیم. حتی من کلیتشو قبلا گفتم ها، الان اینو باید بازش کنیم. من راجع به سرگرمی ها، وضعیت مطلوب و سرگرمی ها رو به نحو کلی گفتم. آره، حالا باید از نگاه حکمرانی، از نگاه در واقع جامعه ای هم بهش پرداخته بشه. قرار بله اینو تو بایسته ها باید ببینیم. بله، خیلی ممنون. در این حال رو به عنوان یک چیز بیارید داشتن تو بایسته ها، به عنوان یک کلمه بیارید. خب این نشست هایی که حالا من دیگه نشد که امروز وارد حکمرانی فقهی بازی بشم، جلسه بعد وارد بشم که چیه و از سبب که با تو عناصرش هم بخوام پیاده کنم، ولی یه نکته رو بخوام بگم و جلسه رو تمامش کنم. ما قرار بود که یک سری محورهایی رو برای نشست های علمی داشته باشیم. دوستان زحمت کشیدن طرحی رو دادن، ولی طرح رو باید حتما با این نگاهایی که گفتم، یعنی مباحثی که الان تبیین کردم، ذیلشون ذیل محتوایی باشه، نه اینکه مثلا چیزهای کلیشه ای اینها، به صورت محتوایی اجمالا معلوم شد. باز با این نگاه در واقع اون نوشته رو که امروز من آره هم ویرایش کنید، هم زیادتر هم شد، سرفصل بیشتر هم شد، اشکال نداره.
درست شما میگه
آره الحمدلله رب العالمین.
حالا بحث فرار و سایت و اینا رو مثلا تمدید
نه اون فرزندی